به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم به شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند و اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو خوشحال و خرسندیم که امشب همراهی شما عزیزان رو داریم و امیدوارم که این برنامه برای شما عزیزان اثر بخش باشه. جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم روزبهانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع گفتگوی امشب ما در رابطه با چگونگی اجرایی شدن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استانهای کشور هست که به اتفاق اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو این گفتگو رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه علاوه بر استعداد و ظرفیت ذهنی، قدر شناسی از این حقیقت و از این نعمت، این رو قدر شناسی بشه و بر اساس او کار و تلاش انجام بگیره. یک انسان با استعداد و پر ظرفیت اگر این ذهن رو به کار نیندازه، از این ظرفیت استفاده نکنه، با تنبلی، بیحالی، بیتوجهی، غفلت بگذرانه، مسلماً تبدیل به نخبه نخواهد شد. نخبه اون کسی است که قدر شناسی میکنه، استعداد رو، قدر استعداد رو میدانه، اون رو به کار بیاندازه و با همت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت خودش رو تبدیل میکنه به یک نخبه. خب حالا این قدر شناسی اولا به عهده خود او، ثانیاً به عهده محیطه. محیط یعنی مجموعه حکمرانی، مجموعه مسئولین، در یک برهه پدر مادر، در یک برهه معلم یا استاد دانشگاه، اینا باید قدردانی کنن. خود او عمده قدرشناسی باید به وسیله خود نخبه انجام بگیر. این البته در مورد شخص نخبه است، در مورد کلان کشور هم همینجوره.
استعدادهای درخشان در دانشگاه‌های کشور علاوه بر شرایط گذشته با کمک و نظر استادان از امتیازات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. وزیر علوم در حاشیه جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان گفت جذب دانشجویان نخبه برای طی کردن مدارج علمی بالاتر و جذب در هیئت علمی دانشگاه‌ها با نظر استادان هم میسر شده است.
ما امروز این تصمیم رو گرفتیم که به استادای دانشگاه با توجه به مرتبه علمیشون یک اجازه ای داده بشه که بتوانن استعدادهای درخشان رو مستقیما خود استاد بپذیره. فقط شرطش این هست که پایان نامه اون دانشجوی کارشناسی ارشدی رو که میپذیره و رساله دکترایی که میپذیره در راستای نیازهای جامعه باشه و اون نیازها در سامانه نظام ایده ها و نیازها سامانه نان ثبت شده.
مهمانان عزیز رو معرفی میکنم خدمت شما عزیزان و ضمن سلام و تقدیم احترام و تشکر بابت اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن و در استودیو ما رو همراه هستن. جناب آقای دکتر علی تحمک، پژوهشگر و محقق حوزه کار و مهاجرت. آقای دکتر تحمک سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
و جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان، دبیر انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران. آقای دکتر بی‌طرفان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان در خدمت هست.
سپاسگزارم. و ارتباط تلفنی با سرکار خانم دکتر صدیقه صائمیان، رئیس محترم شورای سیاستگذاری مجله علمی انجمن مدیریت ایران. به چه نحو سیاست‌ها و خط مشی‌گذاری شناسایی و راهبری استعدادهای برتر استان‌های کشور رو ما محوریت اصلی این گفتگو داریم؟ یقیناً استحضار دارید که با توجه به تولیدات علمی کشور ما و طبق اعلام و نظرسنجی پایگاه‌های بین المللی داده، کشور ما در تولید علم برها رتبه های خوبی رو در موضوعات مختلف داشته، چه نوآوری، چه نانو، چه اقتصاد، برها دانش بنیان و خیلی از موضوعات دیگه. خدا رو شکر ما تونستیم که طبق اظهار این پایگاه های داده تونستیم که به هر حال سکوهای خوبی رو تسخیر کنیم. این به هر حال اتفاق خوب علمی کشور هست و اینکه ما به چه صورت بتونیم که این موضوع رو توسعه بدیم، خاصه پایدارش کنیم. یقینا خواستگاه این طور ارزیابی ها از دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی آغاز میشه و استعدادهای برتر کشور نقش‌آفرینی خیلی مؤثری رو در این بستر خواهند داشت. من با این مقدمه اجازه میخوام که وارد گفتگو بشیم و اجازه میخوام که مجدد گفتگو رو با جناب آقای دکتر تهمک آغاز کنیم. آقای دکتر پژوهشگر و محقق هستین در حوزه کار و مهاجرت. تحلیلتون رو در این رابطه میشنویم.
خواهش میکنم. من ابتدا میخوام، چون بحث ما بحثی هست که این روزا هم داغ هست، بحث نخبه، حالا نخبه هایی که در ایران میمونن یا میروند، که ما در ادامه بحث بهش میپردازیم. استعداد، وقتی ما داریم میگیم که میخوایم بشناسیم و شکوفا بشه این استعداد، خب همون بحث نخبه و نخبه پروری. نخبه معنیش یعنی برگزیده هر چیزی توی هر تخصصی.
بله.
خب شخصیتی که برگزیده است، ممتاز، دانا و دارای استعداد و توانایی ذهنی فوق‌العاده‌ای.
بله.
حالا شیوه های خیلی زیادی، شیوه نامه های خیلی زیادی، نظریه های خیلی زیادی در زمینه نخبه، حفظ نخبه و یا نخبه هایی که دارن مهاجرت میکنن تو ایران ما بارها شاهد بودیم. اما من خواهش میکنم که امشب بحثمون رو اختصاص بدیم به واقعیاتی که توی جذب نخبه و یا دفع نخبه ما داریم.
بله.
اگر ما میخوایم ابتدا به این بحث نخبه و نخبه پروری تو جامعه بپردازیم، ما باید ببینیم توی لایه‌های اجتماعی، توی نسل‌هایی که توی اجتماع ما وجود دارن، این نسل‌ها کدومش بیشترین نخبه رو تو دل خودشون جای دادن.
بله.
ما نسل‌ها رو بخوایم قسمت بندی بکنیم، اولین نسلی که بیشترین نخبه رو داره نسل وای یا همون ایگرگ هست.
بله.
نسل وای سنین بین 25 تا 40 ساله رو توی جامعه تشکیل میدن. نسل وای البته که بگم پدران نسل آلفا هستن که الان ما بهش میرسیم. بعد از این نسل وای، نسل زد هستند که سنین بین 13 تا 25 سال رو تشکیل میدن تو جامعه. بله. اینها هم بالاترین، یعنی بعد از نسل وای بالاترین نسلی که نخبه رو تو دل خودش جای داده، این دوتا نسل
که نسل فناورانه هم بهشون اطلاق میشه.
نسل زد حالا میرسیم بهش. هویت، بله. هر کدوم از این نسل ها یه هویتی دارن.
بله.
و یک عمده نگرانی دارن. هویت نسل زد که شما بهش اشاره فرمودید، هویتش بومی دیجیتال هست.
بله.
که همین فناوری و علم روز و تکنولوژی روز و اینترنت و این چیزا رو شامل میشه.
بله.
بعد از این نسل، نسل X هست. طبعا. نسل X یک نسل قبل از نسل Y یا Y هست. سنین بین تقریبا 40 تا 50 خورده ای 54-5 سال رو تشکیل میده.
بله.
پدران نسل Z هم همین نسل X هستند. حالا نخبه هایی که ما حالا توی نسل X داریم، نخبه هایی هستند که یا قبلتر مهاجرت کردند.
بله.
یا به کارگماری شدند و یا تلف شدند. نخبه هایی هم که بعد از این نسل ما داریم، نسل آلفا هست که سنین زیر 13-14 ساله هامون هستند، که این سنین هنوز استعدادیابی نشدند و باید استعدادیابی بشن تو کشور ما. هویتی که شما فرمودید، هویت نسل وای یا ایگرگ، نخبه هاشون هم توی هر نسلی، نخبه ها هم هویت همون نسل رو دارند.
بله.
نخبه های نسل وای کسانی هستند که هویتشون اقتصاد و خانواده است.
بله.
و عمده نگرانیشون هم آینده فرزندان و درآمد است.
بله.
نسل زد عرض کردم که هویتش بومی دیجیتال هست و عمده نگرانی نسل زد چشمانداز تحصیلی و آینده شغلیش است.
نسل زد.
نسل زد. حالا ما نخبه ها رو که متوجه شدیم که چه نسل هایی دارای بیشترین نخبه هستن. بله. که دیگه بپردازیم بعدش انشاءالله ببینیم.
خیلی متشکرم. خب سپاسگزارم از توضیحات جناب آقای دکتر تهمک که در رابطه با نسل های مختلف به هر حال امروزی هم نکاتی رو اشاره کردن که برای خود من خیلی جذاب و شنیدنی بود. نظر جناب آقای دکتر بی‌طرفان رو بشنویم. آقای دکتر نظر شما چی هست در رابطه با اینکه ما استعدادهای برتر استانها رو به چه نحو باید شناسایی کنیم و مهمتر شناسایی کردیم به چه نحو راهبری و هدایتشون کنیم؟
بله. خب بحثی که آقای دکتر فرمودن که خیلی بحث جذاب و خوبی بود که حالا ایشالله تو قسمت بعدی ادامه بدن. حالا من وارد از یه بعد دیگه وارد قضیه میشم، اینه که توی کشور ما همونطور که شما گفتید حالا موفقیت های علمی توی این حوزه به دست اومده، اینا همه به خاطر اینه که یه برنامه ریزی و فکری توی کشور برای این موضوع شد.
بله.
که به این نتیجه برسه. یه سری متولیای تعریف شد برای این قضیه که حالا خروجی اون متولیا، حالا این مواردی که شما دارید مشاهده میکنید، یکی از این متولیا که به نظر من خوب عمل کرد و حالا جا داره که خیلی بتونه تقویت بشه و بهتر ببره جلو، بنیاد علمی نخبگانه. یکی دیگه از این جاهایی که توی شناسایی این استعدادهای برتر کمک کردن آموزش و پرورشه، با مدارس سمپات که ایجاد کرده بود که بتونه استعدادهای برتری که شناسایی میکنن رو تو این مدرسه ها پرورش بده و ببره جلو. عملا دیدید که مثلا این مدارس طوری کمک کرد که ما توی المپیادهای جهانی تونستیم رتبه های خوبی رو توی این بحثا داشته باشیم. خب تو کشورهای دیگه هم این ارگان ها و این دستگاه هستن، حتی بخش های خصوصی هم توی شناسایی استعدادهای برتر و سرمایه گذاری روشو کار میکنن. مثلا من یه مثال بزنم که شاید مثلا شاید هم زود بشه حالا تو بحثمون، ولی الان یه مثالشو بزنم. توی زمینه همین فوتبال جام جهانی که هست، شما الان دیدید تیم فوتبال فرانسه نایب قهرمان جهان شد. از 11 تا بازیکنی که تو زمین بودن، 8 تاشون سیاه‌پوست و آفریقایی.
بله.
اصلیتش آفریقایی بود. خب اینا اومدن استعدادهای برتر رو، یه سری شرکت‌های خصوصی داشتن و اینا، رفتن توی آفریقا گشتن، استعدادهای برتر رو شناسایی کردن، آوردن و این تیم ملیشون رو بستن و به اون موفقیت هم رسیده.
پس به این شناسایی اهمیت دادن.
به این شناسایی اهمیت دادن و سرمایه‌گذاری کردن. و چون بحث اقتصادی هم توش مطرح بوده توی فوتبال.
بله.
اون گروهی که اومدن این کارو کرده از این بعد اقتصادی هم سود گرفته و الان داره به کارش ادامه میده. خیلی از کشورهای دیگه هم همین کارو میکنن. مثلا من یه مثال دیگه که بخوام براتون بزنم، خیلی از کشورهای اروپایی و یا حتی همین کانادا میاد همین کارو میکنه. نخبه ها رو تو کشورهای دیگه شناسایی میکنه، میگه خب چرا من بیام یه نخبه ای رو از اول هزینه کنم بیارم بالا، اینو میرم الان یه نخبه ای که
بشود
یا نشود، یه نخبه ای که 4 تا کار خیلی خوب تونسته تو ایران انجام بده رو شناسایی میکنم و از طریق ایمیل
مزایا در اختیارش میذارم
و میارمش و عملا همین لحظه ای که اینو از ایران کندم آوردم کانادا، از نظر مالی ایران کلی هزینه سرمایه گذاری دانشگاه دولتی مدرسه فلان بهمان خانواده
حاضر و آماده
انقدرم سود کردم.
بله.
میانم ازش استفاده میکنم.
بله.
یعنی کشورهای دیگه این کارو میکنن روی استعدادهای برتر.
بله.
ما الحمدلله توی این قسمت مدارس و توی بنیاد نخبگان کارهای خوبی گرفته، ولی خیلی ناقصه، خیلی جست و گریخته است، خیلی ضعیفه. به قول آقای دکتر نتونستیم اینا رو نگه داریم. یعنی اومدیم استعداد برتر رو آماده کردیم هلو به پرتوگلو. یک کشور خارجی اومده، ببخشید من خیلی راحت صحبت میکنم. یک کشور خارجی اومده و از این استفاده میکنه، میبره سودشو میبره، درسته که هزینه شما دادیم، زحمت شما کشیدیم، ولی این اتفاق داره میفته. کشورهای مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای اروپایی فاند میدن، هزینه میکنن. بله. و این موضوعات رو استفاده میکنن. خیلی جاهام بوده که یه استعداد برتر یک کشور بردن، بعدن جا نه به دردشون نمیخوره، برگردوندن، یعنی استفاده نکردن و برگردوندن.
بله.
ما این قسمت، این فازی که میخواد تا این شناساییه، حالا تو ضعفایی هم داریم توشا، تو این شناساییه و اینا رو خوب عمل میکنیم. این قسمتی که حالا قرار این طرف یه مسئله از کشورمون رو حل بکنه و بتونیم ازش استفاده بکنیم و توی کشورمون به کارگیریش بکنیم، تو این خیلی ضعف شدیدی داریم. الان به خاطر همینه که الان شما بحثی که مطرح کردید، گفتید ساینس دایرکت، نمیدونم اسکوپوس یا جای دیگه ما مقالات خیلی زیادی داریم. خب شما برید تحقیق کنید، خیلی از این افرادی که این مقالات رو نوشتن، مقالات علمی و خیلی سطح بالا و خوب نوشتن، الان دیگه تو ایران نیستن. اصلا بعضی موقع طرف میره این مقالات رو بنویسه که بتونه از طریق اینا فاند بگیره و
از این امتیاز استفاده بکنه.
برعکسش هم هست، خیلی از افرادی که از نخبگانی که ما داریم، بس دو تا سه تا متولی اصلی داریم. اگر ورزش هم بیایم توی نخبگی ببینیم، سه تا متولی اصلی تو این حوزه ها داریم، یکی وزارت ورزش و جوانان، یکی بنیاد ملی نخبگان و یکی هم آموزش پرورش. اینا میتونن توی این شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر به ما خیلی کمک کنن. اصلا بنیاد ملی نخبگان تعریفی که ارائه داده، اومده دو تا تعریف داده، یعنی دو تا موضوع رو مطرح کرده، گفته ما استعداد برتر داریم، نخبه داریم، تفاوت قائل شده. گفته استعداد برتر کسیه که بتونه با توانایی‌های ذاتی خودش در آینده تبدیل بشه به نخبه. نخبه کسیه که در حوزه فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم در حوزه علمی، در این موضوعات بتونه یه کار تاثیرگذاری رو توی کشور یا جهان عرضه بکنه. پس استعداد برتر هنوز فردیه که هنوز به نخبه تبدیل نشده و حالا برای تبدیل کردن اون فرد به نخبه باید یه راهکارها، حالا دانشگاه‌ها به عنوان نخبه پروری هستن، شرکت‌های دانش بنیان که امروز خیلی بحثش مطرحه، اینا میتونن مکان‌های نخبه پروری باشن که به اون حالا این استعداد برتر تبدیل بشه. حالا اینکه چگونه بخوایم اینا رو نگه داریم، چگونه بتونیم ازشون استفاده کنیم، ما رو تو قسمت‌های بعدی براتون مطرح می‌کنم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان. گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند و گرانقدر داریم با موضوع چگونگی اجرایی شدن شناسایی و هدایت استعدادهای برتر استانهای کشور توسط دو تن از اساتید و کارشناسان برجستی که در استودیو با برنامه گفتگوی علمی همراه هستند، جناب آقای دکتر علی تهمک و جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان. 30,035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هستش که توسط این کانال‌های ارتباطی میتونید که با برنامه مرتبط بشین، تعامل داشته باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. حتما و حتما کارشناسان ما در برنامه ریزی ها و برنامه سازی خودشون نظرات و پیشنهادها و انتقادهای شما رو حتما و حتما مد نظر قرار میدن و در برنامه های خودمون به هر مورد توجه قرار خواهیم داد. نکات و دغدغه های خیلی خوبی در بخش اول گفتگو مطرح شد توسط اساتید و اینکه ما چقدر میتونیم در شناسایی ثابت قدم باشیم، ثابت قدم از این حیث که بخواهیم این کارو کنیم، و موضوع مهمتر بعد از اینکه شناسایی کردیم چه کنیم اینا بتونن به هر حال نمو پیدا کنن، و مهمتر از اون چه کنیم بعد از نمو پیدا کردن اینا رو بتونیم که برای حفظ و نگهداشتشون به هر حال یه سری کارهای مفید و اثرگذار باید انجام بدیم. ما نزدیک به 15 اسناد بالادستی در کشور داریم در حیطه آموزش و پژوهش، و اینکه نقشه جامعه علمی کشور، عرضم به خدمتتون مهندسی فرهنگی کشور، نکاتی که در حیطه آموزش و پژوهش و استعدادی در برنامه هفتم توسعه آمده و برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی و خیلی از نوشتارها و نظامنامه ها. اما این نوشتارها چقدر در میدان به ما کمک میکنن تا این استعدادهامون رو شناسایی کنیم، این موضوع مهمیه. چقدر ما تونستیم توسط اینا استعدادهای برتر خودمون رو حفظ کنیم، این موضوع مهم هست. ما در زمره 5 کشور اول دنیا هستیم از حیث دارا بودن دانشگاه ها و مراکز علمی و دانشگاه. تقریبا 2640 دانشگاه و مرکز علمی رو ما در کشور داریم. لحاظ به هر حال دارا بودن جغرافیای علمی، پس به هر حال ما پتانسیل کافی داریم. تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی و غیر دولتی ما در سال 90 67,098 نفر بود، در سال 1400 86,889 نفر، تقریبا 30% رشد داشتیم. حالا ما قشر دانشجو هم همینطور رشد داشتیم با مطالبات متنوع. نسل‌هایی که آقای دکتر تهمک ارائه کردن هر کدوم به فراخور اون نظام مطالبات متنوعی دارن. آقای دکتر تهمک چه کنیم در این شناسایی استعدادها؟ از شما میشنویم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، من عرض کردم خب شیوه نامه ها و نظریه های خیلی زیادی ما توی کشورمون داشتیم. من میخوام الان به چرایی که این وسط این قضیه برای خیلی از کشورهای دنیا فرصت برای ما تبدیل به معضل شده متاسفانه بپردازم. مجدد من یک گذر خیلی سریع میزنم به بحث نخبه های در نسل های مختلف. ببینید، ما الان بیشترین نخبه های ناراضی که دارن از کشور میرن و نمیتونیم اونها رو نگه داریم جزء نسل وای و نسل زد هست. هویتشون نسل وای اقتصاد و خانواده است، عمده نگرانیشون آینده فرزندان و درآمد هست. یعنی ما اگر این هویت رو محدود کرده باشیم و اون عمده نگرانیاشون هم دامن زده باشیم، خب نخبه ها هم در دل همین نسل هستن، پس قطعاً تصمیم میگیرن از کشور خارج بشن. نسل زد هویتش هویت بومی دیجیتال هست، تکنولوژی امروز، و عمده نگرانیش هم چشمانداز تحصیلی و آینده شغلیه.
چشمانداز تحصیلی،
بله، چشمانداز تحصیلی جزئی از عمده نگرانی های نسل زد هست. خب ما وقتی در این مورد هم نتونیم اینها رو قانع بکنیم و عمده نگرانیشون رو برطرف کنیم، قطعا به عنوان ناراضی از کشور خارج میشن. وظیفه دولت ها، وظیفه حکومت ها این وسط چیه؟ وظیفه حکومت اینه که زمین چینی برای رشد نخبه ها و پرورش اونها با علم روز دنیا داشته باشه، خب، اما برای تمام اقشار نخبه ها. ما یک چیزی رو، تحقیقی رو من چند مدت پیش داشتم، ایران جزء 10 کشور برتر دنیا در تعداد دانشجو در 10 دانشگاه برتر آمریکا و دنیاست. خب حالا من به این نتیجه ای رسیدم،
یعنی در این 10 دانشگاه
برتر آمریکا و دنیا، ایران جزء اون 10 کشور برتر تعداد دانشجو،
ایرانی‌ها حضور دارن،
ایرانی‌ها حضور دارن. اما من به این نتیجه ای رسیدم بعد از یه سری بررسی، این که برای تمام اون کشورها این قضیه فرصت شده و برای ما معضل شده.
معضل خروج این صاحبان اندیش
مهم
از
نیست
کشور.
برای اون کشورها هم خروج، برای اون کشورها هم وقتی در کشور دیگری مهاجرت کرده و داره تحصیل میکنه اون هم خروج، ولی چرا اون براش فرصت میشه برای ما معضل میشه؟ یه نکته ای رو من بگم، تمام این کشورها به جز ایران جزء جی 20 هستند، جزء 20 کشوره برتر اقتصاد دنیا، فقط ایرانه که نیست. چرا این اتفاق داره میفته؟ یک، اون کشورها خودشون حامی این نخبه ها هستن که دارن میرن و توی اون 10 کشور برتر، 10 دانشگاه برتر دارن تحصیل میکنن،
پس حمایت کننده هستن،
حمایت کننده هستن.
بله.
و دوم، بعد از بازگشت این نخبه ها به کشور بیشترین امکانات استخدامی در اختیارشونه، بهترین پست های استخدامی در اختیار این افراد قرار میگیره. در کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ هیچ حمایتی که نشده، اونها از تمام اقشار جامعه دارن، ما فقط از متوسط رو به بالا داریم. من اسم این رو گذاشتم نخبه های قشر متوسط رو به بالا در کشورهایی که دارن تحصیل میکنن. بله. و استعدادشون شکوفا میشه و متاسفانه در خدمت اون کشور قرار میگیرند در کشور مقصد و بر نمی گردند. اگر کسانی هم که بر می گردند، بعد از چند مدت به این نتیجه می رسند دوباره مهاجرت بکنند.
بله.
ما حمایتی که نکردیم از اینها، با جیب پدر و مادرشون پاشدن رفتن، پس قشر متوسط رو به بالا هن که می تونن با این هزینه های ارزی برن.
بله.
چه اتفاق دیگه ای افتاده؟ متاسفانه ما قشر نخبه ای داریم که جزء اقشار متوسط رو به پایین جامعه هستن و اینها هم نخبه های تلف شده، من اسمشو میذارم
نخبه های تلف شده،
نخبه های تلف شده متاسفم.
بله.
ما هیچ راهی نداریم به جز این که اون هویت نسلی بهش برگرده، امیدواری بره بالا. ببینید، نخبه وقتی ناامید باشه قطعا از کشور خارج میشه و ما نمیتونیم جذب کنیم. چجوری ما میتونیم دو تا نسلی که بیشترین تعداد نخبه رو تو خودش جامیده که دارن خارج میشن و جذب کنیم و نگه داریم توی کشور؟ بله. اینه که ما عمده نگرانیاشون رو برطرف بکنیم. عمده نگرانیای این دوتا نسل چی بودند؟ آینده فرزندان، درآمد چشمانداز تحصیلی و آینده شغلی خودش اون نسل زن.
آینده شغلی که شاید خیلی از خواسته ها و مطالبات در این تضمین آینده شغلی هم به هر حال نهفته است.
قطعا همین.
سپاسگزارم. چشمانداز تحصیلی، امنیت شغلی و خیلی از مطالبات اولیه که شاید به حق، حق هر انسان نخبه‌ای باشه. ما در سال 2021 نظام‌های فراگیر و رتبه بندی جهان اعلام کردند که خیلی از مراکز علمی و دانشگاهی ما در این نظام‌ها و رتبه بندی‌های جهانی حضور داشتند. در رتبه بندی تایم 58 مؤسسه از کشور، در رتبه بندی شانگهای 11 مؤسسه، در رتبه بندی لایدن 36 مؤسسه و خیلی از نظام‌های علمی و تحقیقاتی دیگر که اظهار کردند که مؤسسات و مراکز آموزشی و علمی ایران به هر حال تو خیلی از موضوعات اونجا جای دارن. چرا ما وقتی که نظام علمی با پتانسیل بالا داریم، صاحبان اندیشه و مالکین فکر و اندیشه عمیق داریم، چگونه چه کار کنیم؟ اصلا حالا به گذشته برنگردیم، ما سعی کنیم که این برنامه خروجیش منجر به یک تصمیم توسط مسئولین و اون شنونده مسئول و دغدغه‌مند باشه. آقای دکتر بی‌طرفان، چه کنیم با توجه به ظرفیت‌های علمی که داریم، هم خودمون میدونیم که داریم، هم اعلام میکنن که داریم، چه کنیم، چه جوری حمایت کنیم که این استعدادها رو نگهداشت مناسبی داشته باشیم؟
بله، خب من الان قبل از که پاسخ شما رو بدم،
بله،
لازم میدونم که چند تا موضوعی رو مطرح بکنم. یکیش اینه که حرف آقای دکتر خیلی حرف درستیه، ولی اینجا یه مشکلی وجود داره، یه مشکلی توی از نظر فرهنگی توی کشور ما وجود داره متاسفانه. حالا من با خب چون خودم تو بنیاد ملی نخبگان سربازی ما انجام دادم و کاره دیگه، کاملا در این مسیر بودم، مقالات ISI و فلان و اینا توی این مسیر کاملا حضور داشتم و دوستانم که حالا مهاجرت کردن اونجا هستن، صحبت کردم، اساتیدم و اینا، همینا در جریان. ولی یه مشکل اساسی وجود داره. مشکل اساسی که تو بنیادم الان نمود پیدا میکنه و مسئولین بنیادم بهش مطرح کردن و اینو دوست دارن که امسال مثلا جزء برنامه‌هاشون قرار دادن، اینه که تمام خانواده ما دوست دارن که بچه هاشون یا مهندسی بدن یا پزشکی بدن، یعنی یا نخبه بشن تو حوزه مهندسی یا تو حوزه پزشکی. علوم انسانی اینجا چی شده؟ علوم انسانی اینجا
مظلوم شده.
مظلوم شده.
بله.
الان جزء برنامه های بنیاد ملی نخبگان اینه که آقا ما بیاییم مثلا داریم هر سال 5000 نفر نخبه مهندسی و اینا شناسایی میکنیم، بیایم 100 تا نخبه علوم انسانی شناسایی کنیم.
البته علوم پایه هم همینطوره.
علوم پایه، حالا علوم پایه بهتره، بعضم خیلی بهتره، ولی توی علوم حالا داره خیلی ضعیف میشه الان. ده. من حالا اینی که دارم میگم حالا به صورت خاطره بخوام بگم، اینجوریه که با دوستانی که تو دوره سربازی داشتیم، نخبگان با هم دیگه داشتیم، خب دوره سربازی رو انجام میدادیم، دوستان علوم پایه میگفتن که آقا ما الان تو دانشگاه هیئت علمی شدیم، بنیاد ملی نخبگان از ما حمایت کرده، ما رو معرفی کرده هیئت علمی دانشگاه، دانشجو نمیاد علوم پایه. الان دانشجو نداریم، 3 تا دانشجو داریم، 2 تا دانشجو داریم، یه دونه همه رفتن پزشکی، همه رفتن دنبال رشته‌های دیگه. الان ما یه سری یه جوری شده که به خاطر اون فرهنگی که توی ذهن ما حسال، اون بحث معیشتی که دکتر میفرماید تو حوزه پزشکی راحت تره، تو حوزه مهندسی راحت تره، این اتفاق افتاده که ما تو حوزه علوم انسانی نتونستیم نخبگان رو به اون شکل جذب کنیم و ازشون حمایت کنیم، چون آینده سیاسی، اقتصادی، همه اینا مرتبط به این نخبگان علوم انسانی هست. خب مهندسی، من خودم مهندسه، خب دکتر عمران زلزله دارم، خب من در اصل دارم محاسب میکنم که این میلیاردها چجوری بشه، این سازه چجوری بشه فلان، ولی اونی که دخواد برنامه ریزی کنه، مدیریت کنه آینده کشور رو، اونایی هست که تو رشته علوم انسانی تحصیل کردن. خب ما الان توی این موضوع اینه که بتونیم نخبگان این موضوع رو هم چیز کنیم. الان شما بیاید این مقاله ها رو که بررسی کنید، من بهتون قول میدم که بیش از 60% این مقالات تو حوزه مهندسی و پزشکیه. بله. تو دانشگاه هم اقبال عمومی تو این حوزه است. پس عملا اون حوزه‌ای که باید بتونه مشکلات اساسی کشور ما رو حل بکنه تو حوزه علوم انسانیه که عملا اقتصادمونه، نمیدونم مال، بحث‌های مالیاتی، بحث‌های بیمه، بحث بانک، این همه علوم بیشتر علوم انسانی. توی این حوزه‌هایی که می‌بینید ضعف اساسی توی کشور ما وجود داره